دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات درباره تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های مجازی تحت عنوان خانم‌های قصاب در برنامه کافه خبر رادیو سلامت گفت بر اساس ماده 18 نامه قانون سازمان دامپزشکی کشور هر گونه کشتار حیوانات خارج از کشتارگاه تخلف و جرم محسوب می شود. فرزاد علیزاده افسود ما در پوشش مشتری موفق شدیم با گردانندگان این شبکه ها وارد گفتگو شویم و حتی شماره حساب دریافت کنیم که این شماره ها را در اختیار پلیس فتا قرار داده ایم. رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری دامداران از افزایش قیمت گوشت گوساله خبر داد. منصور پوریان با بیان اینکه در دهه اول ماه محرم قیمت گوشت افزایش یافت در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت گفت عوامل متعددی چون خشکسالی، تولید دام مازاد و جولان واسطه ها باعث افزایش قیمت گوشت گوساله شده است، به طوری که اکنون هر کیلو گوشت گوساله به قیمت 56 هزار تومان خرید و فروش می شود. و خبر آخر این که همسر در بیشتر جرایم زنان نقش دارد. دکتر محمد آذین حقوقدان در خصوص اینکه زنان در بیشتر جرایم به ویژه نگهداری مواد مخدر که مرتکب می شوند همسرشان نقش داشته است در برنامه نیم نگاه رادیو سلامت گفت حقوقدانان به دنبال حمایت قضایی از زنان بد سرپرست هستند. به گفته دکتر آذین در بیشتر جرائم زنان از ماهیت عمل مجرمانه خود و معاونت در جرم اطلاع نداشته و در دام قانون گرفتار می شوند. از این رو قاضی قبل از صدور حکم به بررسی نقش زن در چگونگی و میزان همکاری در ارتکاب به جرم می پردازد. با سپاس از همراهی شما خوبان با آخرین بخش از رویدادهای سلامت از شبکه رادیوی سلامت.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بایدم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک ماسک هم نزدیم، حتی همین فرزندش یه پزشک دیگر رو از دست دادیم. متاسفانه میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک دست خانواده رو بگیرم بیام توی پارک تفریح، ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نداریم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه میکنن، همکارای من توی بیمارستان دارن میجنگن، یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارا و دکترای ما هر روز ازشون درست میشن. هم کارای ما در چه بیمارستان ها این انصاف نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا، ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
Thank you. تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام آفریدگار یکتا، شب شما بخیر باشه. سپهر دانش چهارشنبه سوم شهریور ماه 1400. خب در این برنامه سپهر دانش که به تهیه کنندگی و چینش برنامه پیمان پناهی پخش خواهد شد، به اتفاق این همکاران میزبان شما خواهیم بود. صدا بردار رضا شایانی که در طول این مدت صدای ما را درست به گوش شما خواهد رسید. در طول برنامه در بخش‌های مختلف مثل سپهر گفت، گنگاش و بخش‌هایی که خواهید شنید، مرجان قندی و مجید سرلک با کارشناسان مختلف صحبت کردند و صدای اونها رو می‌شنوید. همه این چینش در کنار هم دیگه وقتی منظم خواهد بود که حمید فروزنده هماهنگ برنامه است. در این برنامه سپهر دانش یک سوال داریم از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در حوزه تخصصی اطفال و یک گفتگو هم داریم در مورد کیست‌های تختان و گفتگو می‌کنم با یکی از جراحان زنان. طراح سوال این برنامه سپهر دانش دکتر عبدالحسین عباسی هستن که آقای دکتر عباسی متخصص اطفالن، فوق تخصص نوزادانن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه پزشکی زاهدان هم هستن. دکتر عباسی سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه. آقای دکتر خدا قوت میگیم به شما در روزهای شلوغ و پرکار.
سلام عرض میکنم، شنوندگان عزیز رادیو سلامت، خصوصا همکاران درگیر در بحث سلامت، خصوصا سلامت کودکان و نوزادان، و حتی نباشید میگم خدمت شما خانم دکتر عزیز و همکاران پرتوانتون.
آقای دکتر، ما هم خدمت شما عرض خدا قوت داریم. کلن اطفال یک رشته سهل و ممتنع هست، نوزادان به همچنین، و اینکه شما زبان خاص نوزادان رو شما فقط متوجه میشه، یعنی کسایی که در حیطه نوزادان کار میکنن، درسته دکتر؟
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
نوزادان جز بیگناهترین و در این حال آینده دارترین قشر کشور هستن و امید ما به همین نوزادان هستش انشالله.
بله انشالله، و واقعا میگم کسانی که در بخش‌های مختلف بیمارستانهای اطفال هستن، به ویژه در مراکز مثل در واقع بخش‌های مثل پی آی سی یو و ان آی سی یو، همه کسانی که فعال هستن واقعا خدا قوت میگیم که بسیار بسیار با در واقع دقت تمام از آینده سازان مملکت نگهداری میکنن. خب آقای دکتر عباسی، منتظر شنیدن سوال هستیم، سوال رو بفرمایید و ما در خدمتتون.
خواهش میکنم. من امشب باز یه خوشحالی دیگه هم دارم، این که شما فرمودین که سوال اینترنی باشه. اینترنا باز قشر زحمت کشی هستن، از اصطلاح در سیر پزشک شدن اینترنی دوران، از یه طرف دوران شیرینی هست، از یه طرف هم دوران بسیار پرکار و پرفشاری هستش. که به اینترنای عزیزمون هم خسته نباشید میگم. سوالی که امشب مطرح کردیم بیشتر توی مثلا دومین کار جی پی پزشک عمومی و پرزنتر سالیه که مون هستش، یه نوزاد 10 روزه پسر با شکایت تب به مرکز بهداشتی درمانی توسط والدینش آورده شده و خیلی شایع هستش که نوزاد حالا با تب مراجعه میکنن. در ویزیت اولیه رفلکس ها و شیر خوردن نوزاد نرمال هستش. طبیعی که ازش چارت میکنه پزشکمون 38.5 درجه آگزیلری هستش و در حال حاضر منطقی ترین اقدام رو در برخورد با این کیس از مثلا شنوندگان عزیز پرسیدیم، بعد با هم بحث میکنیم. گزینه الف، ارجاع نوزاد جهت بستری. گزینه ب، تجویز قطره اسپرینوفن. گزینه جیم، تجویز سوکسیم خوراکی. و گزینه دال، فالوآپ ویزیت 24 ساعت بعد هستش بدون تجویز دارو، منظورمون هست.
بله.
لازمه من سوال دوباره مطرح کنم یا نه؟
آقای دکتر اگر امکان داره گزینه ها رو یک بار دیگه بفرمایید ممنون میشم از شما، برای کسانی که حالا دارن سوال رو یادداشت میکنن. خواهش میکنم بفرمایید.
بله خواهش میکنم. گزینه الفمون ارجاع نوزاد جهت بستری هستش. گزینه ب، تجویز قطره استامینوفن. گزینه جیم، تجویز سفکسیم خوراکی. و گزینه دالمون فالوآپ ویزیت 24 ساعت بعد، منظورمون بدون تجویز دارو هستش.
بله بسیار ممنون دکتر، هم سپاس از شما که در واقع به دوران انتری اشاره کردین. دکتر فکر می‌کنم یکی از محجورترین دورایی که کار زیاده، ولی به خیلی در واقع دوره‌ای که حالا کسی زیاد باش
نمیاد.
بله اصلا بهش، یعنی همه کارهایی که اصلا ممکن در حیطه انتری نمیشه، حالا من خودم خیلی انجام دادم، ولی میدونم یعنی در دوره سخت و این که اصلا بهش میاد، واقعا کسی هم زیاد حساب نمی‌کنه این دوره. ولی دکتر بسیار ممنون، چون کیس تب خیلی خیلی شایع هست توی نوزادان و واقعا نمیدونه کسی که تازه فارغ التحصیل شده و میره یک مرکز درمانی، نمیدونه اون لحظه بعد چه کار کنه و خیلی هم حساسه بعد در مورد بچه. آقای دکتر عباسی بسیار سپاسگزارم از شما، ممنونم. در نیمه پایانی برنامه با شما مفصل صحبت میکنیم که با تب در نوزادان چه کاری باید انجام بدیم. شب بخیر، خدا نگهدار. خب در رابطه با کیست‌های تختان قرار صحبت کنم به اتفاق دکتر آرزو اسماعیل‌زاده جراح زنان. هنوز فرصت دارید و برای ما از طریق 3102 پیامک‌های خودتون رو ارسال کنید. ابتدا سپهر گفت رو بشنویم و بعد هم ادامه برنامه.
سپهر گفت. گفت گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش. در خدمت جناب آقای دکتر مهران زارعی قنواتی هستم. آقای دکتر چشم پزشک و فلوشیپ قرنیه هستند و از ایشون خواهش میکنیم در خصوص آب مروارید توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
با سلام، همونطور که مستحضر هستیم بیماری آب مروارید یا کاتاراکت به کدورت عدد طبیعی چشم اطلاق میشه و خب جزء بیماری‌های شایع چشم پزشکی است که به خصوص با افزایش سن دیده میشه. خوشبختانه با افزایش طول عمر در کشورمون خب این بیماری هم بیشتر مشاهده میشه و خب تشخیص این بیماری مهم هست. یه نکته که باید دوست بشه، ما دو طیف از بیماران رو داریم. یکی بیمارانی که خیلی دیر مراجعه میکنن و عمل جراحیشون با سختی و ممکنه عوارض مختلفی همراه بشه و برعکس بیمارانی هستن که با یک کدورک بسیار جزئی و کاهش دیدی که ممکنه حتی خیلی هم کم باشه به علت نگرانی‌های غیر واقعی که دارن مراجعه میکنن و فکر میکنن که باید هر چه سریعتر تحت عمل جراحی قرار بگیرن. مهمترین علامت که این بیماران دارن کاهش دید هستش. ولی خب یه نکته که باید توجه بکنیم، خیلی از بیماران ممکنه با یه شکایتی دیگه مثلا به علت خشکی چشم و علامت سوزش، احساس چشم خارجی و اشریزش مراجعه بکنن و چشم پزشک در معاینه آب مروارید رو در ایشون تشخیص بده. منطقه چون تغییرات آب مروارید خیلی به تدریج ممکنه اتفاق بیفته و الزاماً همه موارد نیاز به درمان نداره، ما خیلی باید حتما تاکید بکنیم و در علامت کاهش دید بیمار، یعنی بیماری که کاهش دیدش شدید نیست و از دیدش رضایت داره میتونه تحت نظر چشمش فعلا عمل نکنه و موقعی که کاهش دید قابل توجهی داشتهش اون موقع نسبت به عمل جراحی اقدام کنه.
آقای دکتر قنواتی بفرمایید که حالا با توجه به اینکه اگر بیماری مراجعه کرد به پزشکان و حالا این علائمی رو که فرمودین داشت، مبتلا بود به اونها، با چه روش‌های تشخیصی میتونن مطمئن بشن و چطوری میتونن اون بیمار رو درمان بکنن؟
خب خوشبختانه تشخیص آب‌مروارید با آسانی قابل انجام هست. بیمار با اسکن توسط چشم پزشک معاینه میشه و اون کدورت عدسی به راحتی و مستقیما توسط چشم پزشک دیده میشه. منتها برای درمان هم که ذکر کردم باید ما کاهش دید بیمار رو اندازه بگیریم، دید بیمار رو با و بدون عینک اندازه گیری کنیم و با توجه به نیازهای بیمار تصمیم به عمل بگیریم. یعنی تصمیم برای عمل بیمار حتما با مشورت با خود بیمار و با توجه به نیازهای اون قابل انجام هستش. درمان این بیماری با عمل جراحی انجام میشه و دو روش برای این عمل قابل انجام هست. یکی روشی که در گذشته بود و یک برش جراحی بزرگ برای چشم بیمار انجام میشد و اون بنز کدورت یافته به روش دستی خارج میشد. خوشبختانه روش جدیدتری که چندین ساله و در کشور خودم انجام میشه روش فیکو هستش که برش کوچکتری روی قرنیه بیمار داده میشه و با دستگاه فیکو اون عدسی کدورت یافته به قطعات کوچیک خرد میشه و آسپیراسیون انجام میشه. خب بیمار خیلی زودتر دیده افزایش پیدا میکنه و اون دوره نقاهت کاهش پیدا میکنه. عمدتاً هم نیاز به تخخیر زدن قرنیه وجود نداره. روش جدیدی که در دنیا و همینطور در کشور خودمون قابل انجام هستش روش فیمتو هست، یعنی با وسیله لیزر برش های قرنیه داده میشه و همینطور برای انجام کپسول رکسیس، یعنی ما قسمت قدمی کپسول طبیعی لنز رو بر میداریم. روش برای برش های قرنیه و انجام کپسول رکسیس همینطور از خرد کردن لنز استفاده میکنن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. اما در مورد سوال این برنامه سپهر دانش، مژگان امیری از اصفهان گزینه 1 رو انتخاب کرده، یعنی ارجاع نوزاد جهت بستری
مشتبه داوری از اصفهان استفاده از سفالکسین خوراکی رو انتخاب کرده و آقای فرهاد هم گفته تجهیز قطره استامینوفن. پورسفیر از شهر ری هم گزینه دوم قطره تبر استامینوفن رو انتخاب کرده و 918-811 هم گفته تب بدون هیچ علامت دیگه با استامینوفن و البته فالوآپ بعدی پیگیر میشه. خب راجع به این سوال صحبت میکنیم، اما طبق مباحثی که داشتیم در مورد بیماری های زنان و به ویژه غربالگری در حوزه بیماری های زنان، دکتر آرزو اسماعیل زاده که جراح زنان هستم، فلوشیپ فوق تخصصی سرطان زنان هستم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، از طریق تلفنی با ما در ارتباطن و قرار راجع به کیسای تخمدان با دکتر اسماعیل زاده صحبت کنیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم و همچنان میشه روز پزشک رو تبریک گفت. به شما تبریک عرض میکنم، براتون آرزوی سلامتی و بهترین ها رو دارم.
منم سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم. روز پزشک متقابلا برای شما هم مبارک باشه، ان شاءالله که سلامت باشید.
ممنونم دکتر اسماعیل زاده، خیلی ممنونم. خانم دکتر، صحبتی که با شما داشتیم راجع به خود کیسای تخمدان خیلی سوال میشد، پلی‌کیستیک رو با شما صحبت کردیم، اما خیلی مثلا میگن فرق کیسه تخمدان با همون پلی‌کیستیک، یا میگن ما تخمدانمون پلی‌کیسته چی هست؟
من یه توضیح کلی بدم. اولا اینکه توده‌های تخمدان اکثرا خوش‌خیمه، موارد بدخیمشون خب خیلی کمه. بعد خود توده‌های تخمدان میتونن به دو دسته، توده‌های عمل کرده و توده‌های نئوپلاستیک تقسیم بشن، که توده‌های نئوپلاستیک حالا میتونن خوشخیم باشن یا بدخیم باشن. ولی این که این خانومی تو سن باروری مبتلا به سرطان تخمدان بشه، مثلا خود سن زیر 45 سال نسبت 1:15 رو گفتم و تقریبا دیدن 85% این توده‌های تخمدانی توده‌های خوشخیمی هستن، خصوصا اونایی که تو سن باروری ایجاد میشن. نگرانی که وجود داره بیشتر راجع به سرطان‌های تخمدان هستش. البته یه توضیح کلی ما بخوام بدم، سرطان تخمدان تو هر سنی دیده میشه، فقط نوع اون پاتولوژی سرطان تو سنین مختلف شیوعش متفاوته. حالا وارد این بحث پاتولوژیش نمیشیم، ولی این که مثلا فقط خانمای پیر فکر کنیم سرطان تخمدان میگیرن، نه، مثلا ما حتی دختر خانمایی داریم تو حوالی سن بلوغشون مبتلا به سرطان تخمدان میشن، ولی این سرطان تخمدان معمولا جنسش با اون چیزی که تو خانم پیر به وجود میاد متفاوت تره، یا تو مواردی که بعد از یائسگی به وجود میاد. ولی من میخوام یه آلارم ساینایی رو به حالا همه خانم‌ها یاد بدم. اول اینکه سرطان تخمدان غربالگری نداره. پس ما یاد گرفتیم که کیستای تخمدان قریب به اتفاق خوشخیمن و اینکه سرطان‌های تخمدان روش غربالگری استانداردی تو کل دنیا که براش پذیرفته شده باشه هنوز وجود نداره. اما ما که شک کنیم که ممکنه که یه کیست تخمدانی که حالا توی سونوگرافی به صورت اتفاقی گزارش میکنن، این میتونه مشخصات بدخیمی رو داشته باشه. اولا اینکه تو سنین بعد یا یائسگی ما کیسه تخمدان برامون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، یعنی ما فکر میکنیم تو سنین بعد یا یائسگی نباید چون تخمدان ها رو حتی ما به طور نرم لمسشون کنیم، باید خیلی آتروفیک تو سونوگرافی ببینیم. وقتی کیسه تخمدان تو سن یائسه گزارش میشه، خب این خطر بدخیمیش نسبت به کسی که قبل یائسه خیلی بیشتره. یکی این مورد، پس اگه تو سن باروری باشه احتمال خوشخیمیش بیشتره تا نسبت به بعد یائسگی. مورد بعدی از نظر سایزه، کیسه‌ای که معمولا کوچیک‌تر از 8 سانت هستن، حالا تو خانمای یائسه میگن کوچیک‌تر از 5 سانت، اینها باز احتمال اینکه خوشخیم باشن بیشتر. و یه سری مشخصاتیه که حالا تو سونوگرافی هست که به ما اون آلارم ساین داره میده که این چیز کیسه بدخیمه یا خوشخیمه، یا یه مشخصات حد وسطی داره که حالا یه سری معیار سونوگرافی نیاز به توضیحش نیست، که ما بر اساس اونها تو ذهنمون طبقه بندی میشه که این کیسی که الان ما باهاش مواجه هستیم به سمت سرطانه یا به سمت یه توده خوشخیمه. اما علامت کیستای تخمدان اصلی علامت و اتفاقی میتونه باشه، مثلا تو مواردی که تخمدان پلی‌کیستیک داریم، تا مواقعی که با درد و اتصای شکم، ناراحتی شکم، احساس فشار تو قسمت دهانی شکم و لگن، علائم ادراری مثلا میان خانم ها میگن ما خیلی مثلا جدیدن تونتون ادرار داریم، یا یوبوست، کاهش وزن، و این حالا علائم همراه هم به ما کمک میکنه تو تقسیم بندی این توده دختر که الان ما باش مواجه هستیم خوشخیمه یا بدخیمه. حالا یه سری مشخصات هم تو معاینه است که الان نیاز نیستش که اینجا بگیم، ولی پس تا اینجا یاد گرفتیم توده های قبل از یائسگی، توده های کمتر از 8 سان، احتمال اینکه خوشخیم باشن خب بیشتره. توده های خوشخیم تختان معمولا اون تخمکی که در هر سیک به وجود میاد، وقتی که اون اوسید از تختان خارج میشه، ممکنه که اون بقایایی که توی تختان باقی مونده تبدیل به کیست بشه که بهش کیستای جسم زرد میگن. معمولا اهمیت بالینی نداره خیلی، مگر که خیلی بزرگ بشه. معمولا تو کسایی که درمانه ضد انعقاد مثلا وارفارین و اینا استفاده میکنن، ممکنه که این کیست های بزرگ و دردناکی به وجود بیاد و خونریزی بکنه. ممکنه همون فولیکولی که تو تختان تشکیل شده رها نشه و تبدیل به کیست بشه. اینا کیست های عملکردی تختانن، چیز خوشگلی هستن. حالا با یه سری ریسک فاکتورها مثلا مصرف دخانیات، مثلا اضافه وزن یا مصرف قرص های اورژانسی و اینا در ارتباطن. اما در مورد توده های خوشخیم، حالا دیگه توده های عمل کردی رو میذاریم کنار که ممکنه برای هر خانومی تو سنین باروریش این حالا توده ها رو تجربه بکنه. اما در مورد توده های نئوپلاستیک یه سری گفتیم توده ها خوشخیم هن، یه سری بدخیم هن. سردسته خوشخیم ها اندومتریوم هایی که خیلی هم اندوزه باش مواجه هستیم، خیلی از خانوم ها دارن، خصوصا مواردی که با نازایی و با درد لگن همراهه، ما ممکنه این کیست های شکلاتی رو ببینیم. ما یه حالا چیز خیلی ساده بخوام بخوانیم بگم، اگر که کیست عمل کردیم و داشته باشیم، مثل همون کیست های فولیکولی، کیست جسم زردی که گفتم براشون، ما توقع داریم که در عرض 6 تا 8 هفته این کیست ها با تحت نظر گرفتن یا حالا مصرف داروهای شکربارداری این کیست از بین برن. اگر دیدن کیستشون تو دو تا سونوگرافی که انجام دادن به فاصله 2-3 ماه همچنان پابرجاست یا بزرگتر شده، اینم نشانه خطره. حالا تو مفصل اندومتریوم ها نمیریم، معمولا با نازایی و دردهای مزمن لگنی هم داره. مورد دیگه پی‌سی‌اوه که پی‌سی‌او یا همون تختان پلی‌کیستی که اینا حجم تختان تو این افراد بزرگتر میشه و اون فولیکولایی که حالا تو تختان تو هر سیک تو خانم‌ها هست برای اینا با تعداد خیلی بیشتری هست و ظاهر پلی‌کیستی این کیستای کوچولو کوچولو متعدد داره. اما در راجب توده های نئوپلاستیک بخوایم اگه بگیم، شاید این کیستی که خانم ها میرن سونو میکنن و ممکنه گزارش بده کیست درمویده. کیست درموید یا کیست مویی، حالا اگه که شنیده باشن، این بلفتی چیز بدی نیستش، یه زای خوشخیم تو مواردی که خصوصا خانم ها کیست براشون گزارش میکنه و میبینن پاورجا هست، اندومتریوما و کیست درمویید باید حتما تو تشخیص افتراقیامون در نظر بگیریم و خودشون هم حواسشون باشه که اگر دیدن کیستی پابرجاست یه پیگیریش کنن. تو دو تا سونو به فاصله 2-3 ماه دادن و دیدن کیست پابرجاست، نباید رها بشه. و اینکه حالا در مورد کیست درمویید اگه بخوایم بگیم، چون خیلی کیست شایعه و خیلی سوال میشه، معمولا اینا کیستای خوشخیم هستن، اما از همه سنین هم دیده میشه، از نوجوانی دیده میشه تا یائسگی. درصدی دیدم تو افرادی که بالای 40 سال هستن ممکنه که 2% اینها بدخیم بشه و اینا قریب به اتفاق خوشونه. نکته ای که این